سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آية قبل از این آیه مربوط به علماء یهود بود، مثلی بود برای علماء یهود. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. درباره اون بحث کردیم. روح اون آیه این بود که اینها با اون که تکلیف و مسئولیت تورات به اونها داده شده است، و اون کتاب به اون کتاب آسمانی به اونها تعلیم داده شده است، ولی اونها عملا حامل اون کتاب نیستند. به این معنا که اینها در عمل پیرو این کتاب نیستند و دستورهای این کتاب را به کار نبستند. اون وقت اون مثل به همون مناسبت در اون آیه کریمه آورده است. چون علمای یهود و بلکه شاید غیر علماشون هم از همین امتیاز ظاهری که ما اهل کتاب و اهل تورات هستیم، که قرآن فرمود شما همون اندازه اهل تورات هستید که یک علاقی را اگر بار از کتاب بزنن اهل اون کتاب هست، اونها از این مقدار انتصاب استفاده های دیگری هم میخواستن بکنن به ادعاهای دیگری که قرآن کریم در آیات دیگر نقل فرموده است. با اون این که نحنو ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم، ما خدا نژادیم. اساسا این مسئله ابن اللهی خدا نژادی یکی از اون معانی و مفاهیمی است که در طول تاریخ زیاد ما بهش بر می‌خوریم که قومی، حالا قومی بزرگ یا کوچک، برای این که یک سلسله امتیازات اجتماعی را به خودشون اختصاص بدهند یک دعوی خدا نژادی می‌کردند. البته به بستگی دارد به اون ادیانی که در اون مردم بوده. مثلا میگفتن ما از اونهایی که به ارباب انواع معتقد بودن، میگفتن نژاد ما به فلان رب النوع مثلا میرسد. یهودی ها چون اساس دین و مذهبشون بر توحید بود، یه مسئله رب النوع براشون مطرح نبود و رسما میگفتن ما پسران خدا هستیم. حالا اعم از اون که توجیهی هم برای حرف خودشون می کردن و یا نمی کردن، که لااقل توجیهشون در این حد بود که مانند خداوند به ما عنایت مخصوص دارد، مانند عنایت هر پدر به پسران خود. در ایران خود ما هم این ادعای خدا نژادی زیاد دیده شده است، در این کتیبه هایی که از اون دوره های خیلی قدیم به دست آمده است، سلاطین اون زمان ادعای خدا نژادی کردند، یا حتی گاهی وقتا در بعضی تعبیراتی که در این کتب تاریخ ثبت شده که خدایی از نژاد خدایان یا همچه تعبیر. خب اینا میگفتن پس ما فرزندان خدا هستیم و دوستان خدا و احباء الله و اولیاء الله. قرآن اینجا یه تکیه ای کرده است روی کلمه اولیاء الله و احباء الله، یه استدلالی بر این اساس کرده است که حالا این استدلال رو ما اینجا طرح میکنیم و روش بحث میکنیم و بسیار هم قابل بحث است و بحث خوبی هم هست. قرآن میفرماید که شما اگر راست میگید به ادعای خودتون، شما اولیاء الله هستید. اینجا کلمه ابناء الله رو در اینجا دیگه طرح نفرموده. شما اگر راست میگید، اگر ادعا میکنید و به زعم خودتون چنین مدعی هستید که اولیاء الله هستید، پس مرگ را آرزو بکنید. و تمنى الموت، پس مرگ را آرزو بکنید. یعنی مرگ باید برای شما مانند یک امر آرزویی باشد اگر راست. حالا ترجمه آیه را عرض بکنم تا آخرش دو سه آیه را. بعد خود قرآن می فرماید که ولا یتمنونه ابدا، ولی هرگز اینها آرزوی مرگ نخواهند داشت. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، به موجب اون چه دستهاشون پیش فرستاده اند، یعنی به موجب اعمالی که مرتکب شده اند. بعد می فرماید والله علیم بالظالمین، یعنی در واقع اینجوری که خودشون می دونن که چه کرده اند، چه پیش فرستاده اند. به ما قدمت ایدیهم معناش این است خودشون میدونن که چه کرده اند و چه پیش فرستاده اند، یعنی میدونن چه اعمالی مرتکب شدن، یعنی و ضمناً میدانن که اگر انسان بمیرد وارد میشود بر همون اعمال خودش. آینده اش بستگی دارد به اون چه که قبلا پیش فرستاده اند. هم خودشون میدانن، خدا هم که آگاه است به ستمکاران. یه وقت هست ممکنه آدم خودش بداند که چی پیش فرستاده است، ولی اون دستگاهی که باید مراقبت بکند بشه او را اغفال کرد. وقتی اون هم خدا باشد، اون هم که آگاه. بعد قرآن اشاره می فرماید که نه تنها مرگ برای اینها به صورت یک امر آرزویی نخواهد بود، خیلی هم از مرگ این اولیاء الله، این اولیاء الله که مدعی نحن ابناء الله و احباء او هستند، اینها خیلی هم از مرگ فرار میکنن و میترسن. ولی بهشون بگو چه فایده ای از فرار؟ این مرگ، این مرگی که شما از او فرار میکنید، این ملاقی شما خواهد بود، یعنی با شما یک روز روبرو خواهد شد. ملاقی یعنی ملاقات کننده، روبرو شونده. اون مرگی که شما از او فرار میکنید، خواه ناخواه با شما ملاقات خواهد کرد، روبرو خواهد شد. یعنی فرار کردنی نیست، در نهایت امر قابل فرار نیست. این خود مرگ. و اما ما بعد مرگ، و خواه ناخواه بازگردنده می شوید به اون خدایی که، به اون حقیقتی که دانای غیب است و دانای شهادت است، اون که اون چه ظاهر کرده اید میداند و اون چه که مستور و مخفی کرده اید اون را هم میداند و به شما خواهد خبر داد، یعنی در موقع حساب به شما، مثل در موقع حساب رسی که به خود اون شخص اتهام می شود که چه کردی و چه کردی و چه کردی، و شما را خبر خواهد داد به هر چه که شما عمل می کنید. این ترجمه آیه. شبیه این آیه اول که یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آیه ایست در سوره مبارکه بقره. ببینم اگه الان بتونم پیدا کنم اونم الان بگم. بفرمه. آها درست، میکنم صادقین، درست بله، بسیار درست، این همین آیه بله. اونجا تعبیر آیه این از خود قل ان کانت لکم الدار الاخره خالصتا من دون الناس، اون یه ادعا حتی از این بالاتر هم بود، میگفتن اصلا خانه آخرت خدا برای ما ساخته، اصلا اون دنیا را خدا برای ما ساخته، به مردم دیگه مربوط نیست، هر کسی دیگر را خدا در اون عالم در اونجا اگر چیزی بهش بدهد یه چیزی از مال ما بود داده است. اگر یه کسی دیگه غیر یهودی بیاد به بهشت، این از توفیلی ما و صدقه سر ماست، یه قسمت از اون چیزهایی که مال ماست به اونها دادن. قرآن میگه اگر چنین چیزی هست که اصلا عالم و آخرت، اما بهش که جهنم که اساسا به شما ارتباط نداره، چون در آیات دیگر نقل میکند از اونها که میگفتند این که ما خدا هرگز ما را معذب نمی کند، ما هرگز اهل جهنم نیستیم، خدا جهنم را برای غیر ما ساخته است، بهشت رم در بحث برای ما ساخته است، اگرم احیانا غیر ما کسی بخواد برود یه چیزی از اون مال ما از صدقه سر ما میرود. میگه اگه اینجور هست شما پس باید خیلی دوست داشته باشید عالم و آخرت را، چرا اینقدر میتنید؟ حالا اینجا من میخوام مسئله این استدلال را، همین استدلال را که مبتنی بر آرزوی مرگ هست، این رو میخوام طرح کنم، چون ممکنه یک سوالاتی به وجود بیاورد. ببینید اینجا به اصطلاح منطقیین یک قیاس تشکیل داده شده است، قیاس استثنایی. در منطق میگن که در باب قیاس را، باب استدلال و باب قیاس را میگن که قیاس در دو قسم است، قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. در قیاس استثنایی میان دو چیز ملازمه قائل میشن، میگن اگر فلان چیز وجود داشته باشد این فلان چیز هم وجود دارد. بعد وقتی چند شکل پیدا میکند که بعضی شکلهاش استدلال صحیح هست و بعضی شکلهاش استدلال صحیح نیست، اون اولی که میگن اگر این وجود داشته باشد دومی وجود دارد، اولی رو میگن مقدم، دومی رو میگن تالی. یکی از شکلهایی که قیاس استثنایی نتیجه میرد این است که نفی میکنن تالی را و از اون نتیجه بگیرن نفی مقدم را. مثلا میگه اگر الف وجود داشته باشد ب باید حتما وجود داشته باشه، مثل این که مثلا طبیبی میگوید این اگر هست و باشد فلان علامت حتما باید وجود داشته باشه، بعد روی اون علامت نگاه میکنه میگه ولی این علامت وجود ندارد، پس هست و وجود ندارد، پس این هست نیست. قرآن اینجا چنین قیاسی تشکیل داده است، ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت، شما اگر اولیاء الله باشید باید آرزوی مرگ داشته باشید، ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیه، ولی شما هرگز آرزوی مرگ ندارید پس شما اولیاء الله نیستید. سوالی که اینجا مطرح است به این صورت مطرح است، در اون ملازمه در قیاس استثنایی عمده این است که اون ملازمه میان مقدم و تالی محرز و ثابت باشه. مثل اونجا وقتی طبیب میگه این اگر حسب باشد فلان علامت باید داشته باشه، اون باید حتما تأیید شده باشه قبلا که بیماری حسب فلان عمل را حتما دارد. اینجا از آیا ما چنین استنباط میکنیم که لازمه این که یک شخص از اولیاء الله باشد، لازمه ولی الله بودن آرزوی مرگ داشتن است؟ حالا لازمه ولی الله بودن آرزوی مرگ داشتن است، این درسته یا درست نیست؟ این درسته، 100% درسته، اما با یک توضیحی که باید بدیم که ریشه این دوست داشتن و نحوه این دوست داشتن به دست بیاد. اینجا ببینید، اول باید مسئله مرگ را، خود مرگ را قطع نظر از خصوصیات دیگر در نظر بگیریم. آیا مرگ یک امر مطلوب، مرگ فی حد ذاته یک امر مطلوب و یک امر آرزویی است که هر کسی باید مرگ را، یعنی ام از اولیاء الله غیر اولیاء الله، آیا هر کسی باید مرگ را امر مطلوب و امر محبوب بداند یا نه؟ به خودش مسئله است. اینجا چند مکتب وجود دارد. مکتبهایی در دنیا بودند که الانش هم به شکل دیگری وجود دارد. مکتبهایی وجود داشتند که معتقد بودند مرگ فی حد ذاته برای هر فردی باید امر مطلوب و مورد آرزو باشد. چرا؟ این مکتبهایی که معتقدند که رابطه انسان با جهان رابطه زندانیست با زندان، یا در به تعبیر دیگر رابطه روح با بدن رابطه زندانیست با زندان، رابطه در چاه افتاده است با چاه، رابطه مرغ است با قفس. یعنی آدم اولی که انسان میاد به دنیا، انسان در این مکتبه ها که یک کم و بیش حرف افلاطون هم تقریبا میشه گفت که چنین حرفی هست، انسان یک مرغ ساخته شده و پرداخته شده عالم ملکوت است. بعد این مرغ را در قفس کردن اینجا، زندانیش کردن اینجا، به چاهش انداختن. خب معلومه یه آزاد اگر به زندان بیفتد، اگر به زندان بیفتد، از خروج از زندان براش باید امر آرزویی باشد یا نه؟ قطعاً باید امر آرزویی باشد دیگه. مردن اون وقت تأسف دارد؟ نه تأسف ندارد دیگه. در زندان باز بشه و زندانی از زندان بیاد بیرون که تأسف ندارد. به چا افتاده را از چا بیرونش بکشن؟ مرغ را از قفس آزادش بکنن، این که دیگه تأسف ندارد. این یه همچه مکتبی در دنیای قدیم مخصوصا بوده است. مانی، این مدعی پیغمبری معروف که ضمناً یه آدم نابغه‌ای هم بوده است و یه مذهبی آورد در ایران قدیم، یه مذهبی که ثابت شده است ریشه های مختلفی از مذهبای مختلف دارد و بیشتر ریشه تعلیماتش در مسیحیت است، ولی پوشش ظاهریش از مذهب زردشتی و از چندین مذهب دیگر هم این ریشه داشته. مانی چنین فلسفه ای داشت، یعنی اساسا مرگ را برای هر کس فی حد ذاته امر مطلوب می دانست، روی همین فکر و همین فلسفه که میگم که اون شخصی هم که او را کشت، پادشاهی هم که او را کشت، گفت من تو را به حکم فلسفه خودت الان باید اعدام بکنم. روی حساب تو هیچ خدمتی به تو بالاتر از این نیست که من تو را از این زندان بدن آزادت بکنم. من قصد سوء به تو ندارم، من میخوام فقط آزادت بکنم، روح تو فقط میخوام از بدنت آزاد بکنم که عیبی نداره که. این یک مکتب است. در این مکتب برای هر فردی مرگ باید امر آرزویی باشه، چون دیگه فرد دون فرد نداره، همه افراد مردم روحشون مرغهای در قفس هست و زندانی های در زندان. و البته این بر اساس جاودانگی روح هست و بلکه بر اساس دو اصل است. یکی این که روح انسان قبل از این که به این دنیا بیاید یک موجود ساخته و پرداخته کاملی بوده، در این دنیا نقص پیدا کرده، باز بازگشت به کمال اول است. مکتب دیگر درست نقطه مقابل این مکتب است، و اون مکتب در واقع مادی و اینه که حیات زندگی در همین دنیا شروع می شود و به همین دنیا پایان می پذیرد و مرگ نیستی و حیات هستی، هستی بر نیستی و بود بر نبود، در هر شکلی ترجیح دارد، هر چی مخواد باشه زندگی در هر شکلی بر مرگ به هر شکلی ترجیح دارد. چون واقعا اگر هم مسئله بود و نبود بخواد باشه، خب میتونه اینجا بگه آقا بود بر هر نبودی، اصلا بود نمیتونه از نبود کمتر باشد و نیستی نمیتواند بر هستی ترجیح داشته باشه. هر هستی، هستی به هر شکلی بر نیستی به هر شکلی ترجیح دارد. اون وقت ارزش مرگ در اون مکتب مالی میشه ارزش 100% مثبت و در این مکتب میشود ارزش 100% منفی. پهلوان رو، اون حرفی که میگه پهلوان رو زنده خوشه، پهلوان باید زنده بمونه، اصل اول زنده موندن است، از باقی دیگه هر چه بخواد باشه درجه بعد است. که مولوی این رو از زبان جالینوس نقل میکند. جالینوس که معروف هم هست اسمش، از طبیبهای بسیار بزرگ جهان قدیم است و از پدر، بلکه او را پدر طب، او و بقراط را در دنیای قدیم پدر طب می شمارند. جالینوس طبیب بوده است ولی فیلسوف نبوده است، که جزء مباحثاتی که مثل این که میان بوعلی سینا و ابوریحان بیرونی هست که هم سر جالینوس است. بوعلی سینا خیلی جالینوس را تحقیر می کند، البته نه از نظر طبی، از نظر فکری و از نظر فلسفی، مثل یک طبیب تقریبا شبه مادی بخواد باشه اینجور. از جالینوس نقل می کنند که گفتم من زندگی را به هر شکل بر مرگ ترجیح، من زنده باشم نفسم بیاد بیرون هر چی مخواد باشه باشه. مولوی این شکل نقل می کنند از چجوری؟ گفته که اگر امر دائر باشه که زندگی من، زنده موندن من راهش منحصر باشه که من رو در یه شکم قاطر بکنن، سرم از زیر دم قاطر بیرون بیارن نفس بکشم، بخوام همین جورم زندگی بکنم، من اینجور زندگی رو بر مرگ ترجیح میدم. چون بالاخره باز زندگی زندگیست، مرگ مرگم. توجه کرد؟ یعنی کیفیت دیگه براش مطرح نیست، اصل براش مطرح هست. اینم یک مکتب دیگر این است که در این مکتب مسلم همیشه زندگی مورد آرزو، مرگ دیگه به هیچ شکل نمیتونه مورد آرزو باشه. 100% ارزش مرگ ارزش منفی. مکتب دیگری وجود دارد که در اون مکتب میگه نه آقا، مرگ برای بعضی از انسانها آرزویی و برای بعضی از انسانهای دیگر ضد آرزو.
بعضی از انسان‌ها حق دارند که مرگ را آرزو بکنند،
ولی بعضی از انسان‌های دیگر آرزوشون ضد منطقی است. او اون مکتبی است که از یک طرف قائل به جاودانگی روح است و میگوید انسان با مرگ فانی نمی‌شود، ولی از طرف دیگر در ابتدا مثل مکتب مانی نمیگوید انسان قبل از اینکه به این دنیا بیاد کامل بود، یک کامل را آوردن در اینجا زندانیش کردن، این فقط با زندانش را بشکند و برود. و متاسفانه در تعبیرات شعرای ما از این تعبیر زیاد آمده، با اینکه مقصودشون این نبوده. قفس شکستن و زندان شکستن و از چاه بیرون آمدن در تعبیرات شعرای ما زیاد آمده است، با اینکه تابع این فلسفه نبودند. این مکتب بر این اساس است که روح یک امر جاودانه است، ولی معتقد نیست که روح انسان به صورت یک موجود کامل شده و کامل بود آمد اینجا مثل یک زندانی را آوردن به زندان و یک آزاد را انداختن تو چاه، یک مرغ آزاد را بردن تو قفس، بلکه نه، روح انسان در این دنیا ناقص به معنای یک امر بالقوه است که قابل تکامل هست و قابل کامل شدن هست. یعنی رابطه انسان با جهان رابطه کشاورز است با مزرعه و رابطه کودک است با مدرسه، نه رابطه زندانی با زندان. یعنی این به صورت کوچک و به صورت ضعیف وجودش از نقطه صفر آغاز شده است و در این دنیا باید وجودش رشد بکند و تکامل پیدا بکند. دنیا برای انسان مدرسه است، مانند مدرسه است برای دانش آموز و مانند مزرعه است برای کشاورز، که در این مدرسه است که باید تکلیف انجام بدهد و به مسئولیت‌های خودش متوجه بشود و خودش رو در این مدرسه باید کامل بکند که وقتی از مدرسه بیرون میاد کامل باشد. یا اون کشاورز در بیرون و در صحرا اون کار زحمت کشیدن است، ولی میداند که همین کاشتن در اینجا و بعد به عمل آوردن محصول است که زندگی ایام سالش رو تأمین می کند. اگر بخواد خوش باشد در زندگی و در چه مدت زراعت و چه بر اون مثلا 6 ماه دیگری که در خانه خودش زراعت می کند، این فقط محصول اینه که این عمل کشاورزی را خوب انجام بدهد. یا بگید مثلش مثل بازرگان است و بازار، که بازار براش به عنوان یک محل کار و یک محل به دست آوردن سود محبوب و مطلوب است، که همین تعبیرات که عرض کردم تعبیرات امیرالمومنین است. بیشترش فرمود از دنیا متجر و اولیاء الله، مسجد و احباء الله، بله، مهبط امر الله. یا پیغمبر اکرم فرمود از دنیا مزرعه طول آخره، دنیا و عرض کنم کشتگاه آخرت هست، محل زراعت آخرت. خوب، حالا روی این مکتب آیا مرگ یک امر آرزویی یا مرگ امر ضد آرزوی؟ این هیچ کدام کلیت ندارد. برای اون کسی که در این مدرسه و در این دانشگاه هیچ کاری انجام نداده است، بیرون آمدن از این مدرسه امر محبوب و مطلوب نیست، جز مایه سرشکستگی و ملامت و عقب افتادن و نمره بد گرفتن چیز دیگری نیست، و احیانا مجازات کشیدن از پدر مادر، از اون کسانی که زحمت کشیدن. یا برای اون کشاورزی که کار نکرده است، گفت هر که محصول خود بخورد و خرید، وقت خرمنش خوشه باید چید، برای همچه کسی نه فراری هم هست. یعنی اون کسی که در این دنیا دنیا را به بتالت گذرونده است، نه تنها به بتالت گذرونده است، به فسق و فجور و کارهای بد گذرونده است، نه اینکه چیز خوبی به تعبیر قرآن پیش نفرستاده است. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چیز خوب، کالای خوب، عمل خوب، عمل صالح پیش نفرستاده است، هر چه فرستاده است عمل بد فرستاده است. به ما قدمت ایدیه طبعا برای این مرگ هرگز نمیتونه یک امر آرزویی باشه، همیشه باید از مرگ وحشت داشته باشه و بترسد. در این جهت این چنین اشخاص مانند همون جالینوس اون وقت خواهند بود، یعنی اگرچه از نظر تئوری و مکتب با او دو تا هستن، در عمل مانند او خواهد بود، یعنی اونم در عمل اینجور خواهد بود که مرگ برای او به هر صورت ولو بخواد در شکم اثری باشد و کلش از زیر دم اثر بیرون باشد، ترجیح دارد بر مرگ به هر شکلی بخواد باشد. یه همون سیم فرام طبعا برای این مرگ هرگز نمیتونه یک امر آرزویی باشه، همیشه باید از مرگ وحشت داشته باشد و بترسد. در این جهت این چنین اشخاص مانند همون جالینوس اون وقت خواهند بود، یعنی اگرچه از نظر تئوری و مکتب با او دوتا هستن، از در عمل مانند او خواهد بود، یعنی اونم در عمل اینجور خواهد بود که مرگ برای او به هر صورت ولو بخواد در شکم اثری باشد و کلش از زیر دم اثر بیرون باشد، ترجیح دارد بر مرگ به هر شکلی بخواد باشد. یه همون است که این فرمان ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. برای این دور اشخاص مرگ البته وحشت دارد. باز به قول مولوی میگه ای که میترسی ز مرگ، از ز مرگ اندر فرار، اون ز خود ترسانی ای جون هوش دار. زشت روی توست نی رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. میگه تو که از مرگ میترسی در واقع از خودت میترسی، چون مرگ هر کس ای پسر هم رنگ اوست. مرگ هر کسی هم رنگ خودش است. مرگ هر کسی مثل آینه ایست که در وقت مرگ چهره خودش رو به خودش نشون میدن. وقتی که چهره خودت زشت و کثیف و ناراحت هست، وقتی که اون رو ببینی ناچار از خودت وحشت میکنی. اون وقت میگه مثلا تو مثلا همون سیاه زشت و کثیفیست که از بیابان میگذشت، با عمرش هم آینه ندیده بود، آینه از اون طرف افتاده بود، تا آینه رو برداشت اون رو اون طرفش نگاه کرد، خودش توش دید، خوراً زد شکست که عجب چیز بدی من پیدا کردم. فکر نکرد اون خودت هستی، چیز دیگری نیست در اینجا. یا باز تشبیه می کند به مرغی که در قفس است و در اطراف او گربه هایی کمین کردن. میگه اگر یه مرغی تو قفس شما رو بینید، یه گربه از اون طرف، یه گربه از این طرف، یه گربه از اون طرف، چشماشون دوختن بیم که کی در قفس باز بشه که میره یه دفعه بخوابن. این مرغ همیشه همچه خودی که اون داخل قفس داره، هیچ آرزوی بیرون رفتن هم نداره، چون میدونه که باز براش بهترین زندگی همین قفس برای او، از اون فضای وسیع خیلی بهتره، چون در اون فضای وسیع جز گربه برای این چیز دیگه وجود نداره. و اما اون که در جهان بینیش دنیا برای او مزرعه است، و اون که در جهان بینیش دنیا برای او مدرسه است، ولی در این مدرسه خوب عمل کرده، بچه ایست که فرستادن این را به یک مدرسه ای یا به یک مدرسه ای در محل یا در شهری در خارج، حسابی درس خونده، حسابی کار کرده، حسابی دانشنامه برای خودش گرفته، او چطور؟ او آرزوی بازگشت به وطن رو دارد یا ندارد؟ مسلم او براش آمدن موفقیت است، یعنی اون مسئولیت خودش را به حد اعلا انجام داده است. برای همچی کسی یا برای مثلا بازرگانی که رفته است در خارج خرید کرده، معامله کرده، از سود برده، حالا وقتی میخواد برگردد به محل زندگی خودش چجوره براش؟ برای او نه، هم مطلوب هست. اما
در اینجا پس برای او انتقال از این جهان به جهان دیگر
قهرن یک امر مطلوب می شوند. اون وقت مصداق اون شعر حافظ است: ای خوشون روز از این منزل ویرون بروم، راحت جون طلبم و از پی جانون بروم. الان یادم افتاد همین چند شب پیش هم اتفاقا شب چهلومین سال فوت مرحوم حاشق عبدالکریم حائری یزدی بوده رضوان الله علیه، و خیلی مرحوم حاشق عبدالکریم خب مرجع تقلید زمان خودش بوده در 40 سال پیش، و خب من دیگه اگر چه خدمت ایشان نرسیده بودم، 10 ماه بعد از فوت ایشان بود که ما رفتیم قم، ولی اطلاع کامل داریم. بسیار بسیار از اون علمای با تقوای واقعی واقعی بوده است، بسیار بسیار مرده با حقیقتی بوده. همون شدی که ساعت 11:30 فوت میکند که حالش هم به حسب ظاهری هیچ علائمی نداشته بر این که ایشان فوت بکنن، و میگفتن همین شعر را همون شب خود یالا مکرره یک بار شده دیگه من نمیدونم: ای خوشون روز که این منزل غیرون بروم، راحت جون طلبم و سی جانون بروم. واقعا این جوره، اگر کسی در دنیا جوری زندگی کرده است که اون چه پیش فرستاده است برای او خیر است و برکت، اون وقت دیگه این واقعا اون وقت برای او در این حال دنیا دیگه یک دایره، یک مدرسه محدودی که الان دیگه الان برای او دیگه مدرسه هم دیگه برای زندان است. چون کاراش کرده، مسئولیت رو به قول امروزی انجام داده، این دیگه باید برود. در این زمینه است که ما میبینیم و این معنی آیه قرآن نمیگه اگر تو انسان هستی باید مرگ را آرزو بکنی. برای هر انسان مرگ آرزو بکنی. قرآن میگه تو اگر گناهکار و فاسد کسیدی حق داری بکنی، ولی اگر از اولیاء الله هستی اون وقت هست که مرگ برای تو به صورت یک امر آرزویی در میاد. اما اینجا باز یه نکته دیگر هست داری. دو نکته دیگر. حالا برای اولیاء الله که مرگ آرزو هست، آیا در صدد تحقق بخشیدن این آرزو هستن خودشون، یا در عین این که امر آرزویی هست باش مبارزه میکنن؟ نکته این است، هم آرزوش دارن و هم مبارزش میکنن. چرا؟ برای این که باز همون مثل همون دانش آموزه، دانش آموز تا با این که تا اون آخرین لحظه ای که میدونه اینجا باید کار بکنه، هنوز فرصت کار کردن و پیش روی هست، با این که آرزو داره با حرکت کردن و بیرون رفتن از این محل مبارزه میکنه، مگر اون ساعتی که احساس بکنن که دیگه در اینجا کار براش نمونده، دیگه چیزی نمونده براش، یعنی اون چه باید بکند کرده است. این مضمون دعای مکارم الاخلاق که زین العابدین سلام الله علیه می فرماید: الهی و عمرنی مادام عمری بذلتن فی طاعته، فاذا کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الی. خدایا به من طول عمر بده. اولیاء الله در عین اینکه مرگ براشون آرزوست همیشه از خدا طول عمر میخوان. سلطه اولیاء و غیر اولیاء الله در همین فرصت عمر است که انسان درجات و خودش را به اصطلاح مراتب و قرب به حق رو طی میکند، میدونن که از اینجا رفتن به اونجا، دیگه در اونجا مرحله شون همون مرحله است که از اینجا رفتن. اینه که در عین آرزویی بودن امریست مورد آرزو، بلحاظه خودکشی هیچ وقت حتی برای اولیاء الله مجاز نیست. چون خودکشی چرا مجاز نیست؟ یعنی فرصت عمل را از بین بردن، فرصت کار را، فرصت انجام تکلیف و مسئولیت را به دست خود از بین بردن. امام می فرماید که عرض می کند به خدا: خدایا به من عمر بده مادامی که عمر من مبذول در راه تو. یعنی این عمر من سرمایه ایست که در راه تو بذل می کند. از اون ساعت که این سرمایه چراگاه شیطان است، یعنی اون وقتی که زندگی برای من تکامل نیست، نقصم،
اگر برات من زنده بمانم ولی اون زندگی بعد از این برای من خیر و برکت یعنی خدمت نباشد، برای من بذله در راه تو نباشد، خدمت در راه تو نباشد، خدای چنین زندگی رو نمیخواد، چنین زندگی رو نمیخواد. پس ببینید اینجا که در این مکتب اولا برای همه مردم امر آرزویی بود، برای بعضی از مردم منفور است، بایدم منفور باشه، چون خودش، چون مرگ ورود بر خود در واقع، بر حقیقت خود است در واقع، و برای بعضی افراد آرزویی، تازه برای اونها هم که آرزویی است به معنی این نیست که بخوان مثلا چیز کنن، یعنی این فرصت رو از دست بدن که اقدام بکنن از ناحیه خود، برای این که عرض کردم عمر برای اونها فرصت هست، فرصت هست، میخوان حد اکثر فرصت را، فرصت را برای تقرب به حق و تکامل انجام بدهن. فقط اون وقتی که در دو وقت هست، حالا اولا میخواستم بگم در دو وقت هست که مرگ برای اونها بلا شرط مطلوب میشود، یکی همین، بدونه دیگه اصلا دیگه بعد از این اگر زندم بمونه کاری نداره که انجام بده، کاری براش نمونده. گفتن اینهایی که میخوان روی اصول مادی خودکشی رو توجیه بکنن، از اونها هم بر همین اساس مسئولیت میان حرف رو میزنن. در پیراز سال بود، دو سال پیش بود، یکی شهرداره ایش رو نمیخوام ببرن که با اینکه مرد دانشمندی هست داره چرت و پرت احیانا زیاد میگه، در دفاع از خودکشی یه آدم پلیدی که در حدود 30 سال 35 سال پیش خودکشی کرده است، خواسته بود توجیه بکنه خودکشی رو که بله یه انسان مسئول وقتی که احساس میکنه دیگه کاری ندارد، مسئولیتش رو انجام داده، خب باید هم خودکشی بکنه، چون بعد از این دیگه عمر را برای مسئولیت میخواد، ولی وقتی میبینه دیگه چیزی ندارد توی چنده، باید هم خودش بکنه. عرض میکنم که این مثلا اینجاست که یه حدیثی که در کتاب سیری در نجا بلاغه من این را طرح کردم، یه حدیثی است که جز معماهای احادیث است در همین زمین است، و این حدیث به روابط در موارد مختلفی از پیغمبر اکرم رسیده است، این مضمون از امیر المؤمنین، از حضرت امام حسن مجتبی، از ائمه دیگر. این عبارتی که میخونم عبارت تعبیری است که از حضرت امام مجتبی علیه السلام رسیده است در اون نصایحی که در همون حالی که مسموم بودند و اون جناده، مردی به نام جناده آمد خدمت ایشان و گفت ایشان در بستر افتاده بود، در حالی که خون قینی کردن احساس کردم که دیگه لحظات آخرت، و عرض کردم که نصایحی به من بفرمایید، جمله هایی فرمود، یه جمله اینا: کل دنیا كأنك تعيش ابدا و کل آخرتك كأنك تموت غدا. برای دنیات اونچنان زیست کن، اونچنان باش که گویی همیشه در این دنیا هستی، یعنی اونچنان فکر کن که نمیمیری، جاوید زندگی میکنی. و برای آخرتت چنان باش که گویی دیگه اصلا عمری برای تو باقی نمونده، همون فردا دیگه میخوای بمیری. اینجا در موندن خیلی افراد و طرح کردن لااقل این را، بعضی گفتن که این دستور به اهمال کاری در امر دنیاست و جدی چسبیدن در کار آخرت. بعد دیدن که آخه این با تعلیمات دیگر اسلام جور در نمیاد، یعنی کل دنیا که انک تعیف ابدا، گفتن افسوس نه که خب کار دنیا فکر کنه همیشه هستم، مثل آدمایی که وقتی فکر میکنن همیشه هستن میگن ای دیگه حالا که ما همیشه هستیم، حالا کار بعد انجام، وقت داری بعد انجام میدی، برای آخرتت نه جدی. بعضی برعکس گفتن مقصود اینه که آقا کار دنیاست که خودت باید انجام بدی، آخرت خودت داری، به کار دنیا میرسه جدی بکن، فکر میکن بابا ما هم خیلی باید باشیم که نمیشه که حالا که هستیم خونه باید داشته باشیم، زندگی داشته باشیم، ما که فردا که نمیبینیم، ما یه مدتی باید زندگی بکنیم، بلاخره آدم زنده وسایل میخواد، آخرت مال خدا، خدا کرده. هر دوش غلط هست،
این عجیب از اون حدیث های معجزه آسا که دستور به جدی بودن در هر دو مورد است.
حضرت میخواد بفرماید به این که
تو مثلت مثل اون کسی است که تو اون کسی هستی که در خانه زندگی میکنی، بعد هم از اون خانه میخوای منتقل بشی به خانه دیگری در اونجا زندگی بکنی، ولی نمیدونی در این خانه که میخوای زندگی بکنی فردا منتقل میشی یا 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه. حالا
اگر بدونی فردا از اینجا منتقل میشی، تو دیگه به اینجا کاری نمی کنی،
تمام کارات متمرکز میکنه برو اونجا. اگر بخوام مثلا یه جاشم یه ذره گس بخواد، یا آقا ما که فردا دیگه میخوایم بریم دیگه، چی بیا اونجا گس بیم بزنیم، بریم هر کاری داریم بریم اونجا که میخوام فردا بریم اونجا.
اگر بدونی که نه تا 5 سال دیگه اینجا هستی،
اینجا باید زندگی بکنی، بعد از 5 سال میخوای بری اونجا، میگه آقا هر کار داره ما اینجا بکنیم، هر وقت خواستیم بریم اونجا کار اونجا رو انجام میدیم، میگه هیچ کدومش نکن.
وقتی بری اینجا فکر میکنی، فکر کن آقا ما از کجا کنم فردا بمیریم استاد زنده باشیم.
چرا مثلا یه برنامه، البته شک نداره که کار انسان باید منطبق با مواد نداره، برای گناه این حرف رو نمیزنن.
مثلا تو میخوای اینجا یه برنامه‌ای مثلا بریزی برای کار، مثلا یه مدرسه‌ای میخوای تأسیس بکنی، یا مثلا باقی مثلا میخوای تأسیس بکنی
که این 7-8 سال باید روش باید کار بکنی. خب اگه من که فردا میمیرم، میگه پس تو باری کی بکنی؟ نه دیگه، اون وقت فکر کن که من هست انشاءالله زنده.
ولی یک اون چه که با آخر اون چه که باید یک کار مثلا توبه را چطور وقتی میخوای توبه بکنی چی؟ یه درس میخوای شروع بکنی،
5-6 سال وقت میخواد، اونجا فکر کنه انشاءالله ما زنده ایم. چرا فکر کنم من فردا نمیرم؟ فکر کنم من زنده هستم. میگی 10 سال طول میکشه من بخوام این دوره رو فکر کنم، فکر بکنم که انشاءالله زنده هستم.
اما یه گناهی داره میخوای توبه بکنی، حق مردم میخوای بدی،
نمازات میخوای قضا بکنی، خودت میخوای اصلاح بکنی، و نگو انشاءالله ما 10 سال دیگه زنده هستم، بگو شاید فردا مردم. پس برای یه کارها انسان باید بگه که انشاءالله زنده هستم، برای یه کارها بگه شاید مردم. این است که اولیاء الله همیشه اینجور فکر میکنن. یعنی این جمع میان ضدین از یک نظر، که جمع میان ضدین معنی واقعی هم نیست، نوع جمع. از یک نظر فکر کن بگو من همیشه زنده هم. از یک نظر فکر کن شاید فردا مردم. اینجوری بگه.
این است که پس بنابراین بحث این بود که این آیه کریمه که این فرماد قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت، گفتیم یک قیاس استثنایی است که اساسش یک ملازمه است. اگر شما اولیاء الله هستید مرگ را آرزو بکنید، دو شبهه در اذهان پیدا میشه. یکی این که بعضی توجه نمی کنن که این سخن مال اولیاء الله هست، یا آقا پس مرگ برای همین مردم باید یکم رو آرزویی باشه، پس خدا آدم رو آورده که این دنیا برای اینکه بعد آرزوی مرگ داشته باشه میشه.
نه، قرآن نمیگه برای همه مردم، میگه اولیاء الله.
تازه اولیاء الله در عینی که بعد دیگه خیلی حالا اولیاء الله، آیا اولیاء الله فقط باید آرزوی مرگ داشته باشن؟
یعنی آرزوی طول و عمر نباید داشته باشن؟ اگر اینجور هست، پس پس چرا ما میبینیم در دعاها همیشه خود اولیاء الله از خدا طول عمر خواستن و به ما دستور دادن که از خدا طول عمر بخواییم. اللهم اینی اسألک فی ما تقضی و تقدر من الامر المحتوم فی الامر الحکیم من القضاء الذی لا یرد ولا یبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المذکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم و ان تطیل عمری، یعنی فی خیر و عافیه و ان تطیل عمری.
هم خودشون آرزوی طول عمر دارن، هم به ما این دستور را خواستن. بعد اگه اینجور باشه، پس چرا باید خودکشی امر مجاز باشه؟ چرا خودکشی مانند از کشتن هر انسان دیگر یک گناه کبیره است که نتیجهش عذاب مخلد است؟
یعنی اگر کسی با ولو به همین خیالات خودش رو بکشد، نفس محترمی رو کشد، به حسب اون که قرآن فرموده است، تا ابد در عذاب الهی خالد است در عذاب الهی. نه، معلوم شد که در عین این که یک امر مورد آرزوست،
معناش این نیست که آقا این فرصت رو تو مجازی که از دست بدی.
تو باید آرزو داشته باشی که هر وقت اون فرصت به قضا و قدر الهی از دست رفت بری اونجا، ولی خودت باید این فرصت را که به نامش عمر هست باید حفظ بکنی. گفتیم که اولیاء الله در دو مورد است که برای اونها مرگ به طور مطلق آرزویی می شود، دیگه طول عمر را نسبت به اون نمیخوان. یکی همونجا درد کردن، یعنی اونجا که حفظ بکند که دیگر بعد از این فرصت این عمر او دیگه بعد از این فرصت کار نیست. دوم مسئله شهادت هم.
مرگ به صورت شهادت
جمع میان هر دو، یعنی از یک طرف ولی الله از این جهان به جهان دیگر منتقل شده و از یک طرف دیگر فرصت رو از دست نداده. برای اینکه شهادت یعنی عمر را تبدیل کردن به بهترین شکل عمل خودش، یعنی به صورت یک عمل و به صورت یک تکلیف و به صورت یک مسئولیت عمر را به پایان رسوندن، که دیگه هر چی هم انسان بخواد فرض کند دیگه آقا من حالا شهید نشم عمری بکنم در دنیا بعد ممکنه کار بیشتری بکنم. پیغمبر فرمود هر بری هر زیبری، یعنی هر صاحب عمل نیکی فوق عمل برش بری هست مگر شهادت، که دیگه ما فوق این بری نیست. یعنی کسی دیگه نمیتواند دیگه آقا نه من شهادت دیگه آرزو ندارم در راه خدا، برای چی؟ برای که بخوام به جای شهادت یه کار بالاتری انجام بدم. پیغمبر فرمود کار بالاتر ندارم، کار بالاتر ندارم. این است که آرزوی مرگ به صورت شهادت حتی دیگه خواستن طول و عمر هم در مقابل این معنی ندارد، معنی ندارد. این است که ما می‌بینیم که اولیاء الله همیشه مرگ را به صورت شهادت آرزو می‌کنند. علی علیه السلام اون جمله‌ای که فرمود که من اگر هزار ضربت شمشیر بر من وارد بشود و شهید بشم او را ترجیح می‌دهم بر مرگ در بستر، معناش همینه. یعنی این که من عمرم باقی باشد تا وقتی که همجور خود به خود در بستر بمیرم، با این که من شهید بشم، من هر اندازه که یعنی با تخت بخوام شهید بشم مرگ شدیدی در جلو من باشه، هزار بار اگر ضربت شمشیر بر من وارد بشود ولی شهید بشم بهتر است برای من از این که در بستر بمیرم. در نهج البلاغه است که بفرماید به این که واقعا اینا عجیب است. این اولیاء الله اینجوره، اون کسانی که اینجور هستن که به اون دنیا را همچی به رأی العین دارن میبینن و بعدم این دعم تمن نکم اولیاء الله در بارتون صادقه، ما قدمت ایدی همشون درست است. پیغمبر اکرم به علی فرموده بود یا علی مرگ تو شهادت هست، تو به صورت شهید از دنیا خواهی رفت. در نهج البلاغه است که فرماید وقتی که در احد 70 نفر از مسلمین شهید شدن و شهادت و من محروم شدم از شهادت. حالا این حساب میگه یه جوان 35 ساله یاره داره میزنه دیگه، درستید نه 35 ساله نه کمتر، بله 35 ساله 20 تقریبا 30 سال تقریبا در این دری بود. یه کسی که تقریبا 4-5-3-4 سال بیشتر از ازدواجش نگذشته و دو تا پسر کوچیک هم تو خونه داره، آخه اینا رو از نظر قرائن و شواهد مادی هم باید در نظر گرفت. وقتی که شهادت از من دور شد من متأثر شدم، رفتم خدمت رسول اکرم، عرض کردم یا رسول الله آیا تو من نفرمودی که من شهید خواهم شد؟ چرا من شهید؟ فرمود یا علی ولی تو شهید خواهی شد، ولی نگفتم که حالا شهادت در برای تو مقدر است و تو آخرش با شهادت از دنیا نیست. بعد پیغمبر اکرم فرمود یا علی چگونه خواهد بود صبر تو در موقف شهادت؟ که عرض کردن یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر، مادام به مباطن شکر بفرمایید من که تو چقدر خوشحال سپاست چقدر هست. اونجا که جای صبر نیست، صبر یعنی که صبر بر یک امر مکروه هست، صبر بر یک امر مکروه هست. شهادت که من آرزوی من هست، محبوب من هست، حکیه الهی. ببینید در داستان ابراهیم خلیل الله چگونه آمده است. ابراهیم در میان پیغمبران به خلت معروف است. پیغمبران در عین اینکه همه پیغمبر هستند، در عین حال شؤون روحی اونها یا به قول اهل معرفت مظهریت اونها برای صفات الهی خیلی فرق میکنه. یکی مظهر بکا و خوف خیلی، که مظهر محبت و عشق و اینهاست. و ابراهیم خلیل الله پیغمبر عشق است، پیغمبر محبت است. بلحاظه لقبش هم خلیل الله است. مثلا ابراهیم یک وجه دارد کارش، یحیی بن زکریا یا عیسی بن مریم وجهه دیگری دارد کارش. یه شب میبینیم که ابراهیم در حالی که یک گله گوسفند دارد در صحرا و خودش دنبال گله گوسفندش هست، یه صدایی میشنود، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. این صدا رو که میشنود اصلا از خود بی خود میشه. یه دفعه کی بود؟ کی بود صدای کی بود که کی بود که صدای نام محبوب من بود؟ یک بار دیگه تکرار کن، یک سلطه این گوسفند هم رو بشه بار دیگر تکرار میکنه، هیجانش بیشتر میشه. یک بار دیگر سلطه دیگر گوسفند هم رو بشه هیجانش بیشتر میشه. یک بار دیگر وقت مرگش باز با خدا داره مغازله میکنه، عشق بازی میکنه. وقتی که ملک الموت آمده قبض روحش بکنه، میگه هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله؟ آیا خلیل دوستی هم دیدی که بیاد روح دوست خودش را قبض بکنه؟ فرشته از ناحیه خدا به او میگوید هل رأیت خلیلا یحب لقاء خلیله؟ آیا دوستی یکره لقاء خلیله؟ آیا یک دوستی دیدی که لقاء دوست خودش را مکروه بشمارد؟ این مسئله را تو مغازله است در همون حال، یعنی همون حالی که داره میرود باز داره حرف میزنه و عشق بازی میکنه و داره میرود. و به هواداری او ذره صفت ربط کنون، تا به سرچشمه خورشید درخشان برود. به هواداری او ذره صفت ربط کنون. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بردندم و تا ملک سلیمون برن. این به هر حال خود یک حقیقتی، حقیقتی غیر قابل انکار و فقط برای اولیاء الله است. مرگ به صورت یک آرزوی واقعی و به صورت و می تواند معنی منطقی داشته باشد. البته این حرف هم گفته می شود که نه آقا، اگه انسان قائل به دنیای دیگر هم نباشد، باز زندگی کمیت دارد، کیفیت دارد، زندگی را برای ارزش ها انسان می خواد. ولی مسئله ارزش ها در زندگی مسئله درست نیست، ولی پایه همه ارزش ها یک ارزش هست و اون توحید هست. اگر این یک ارزش وجود نداشته باشه، هیچ ارزشی در دنیا معنی ندارد. اگر اون یکی وجود نداشته. خوب این است که شهادت، مرگ به صورت شهادت برای اولیاء الله، اون دیگه یک مرگ آرزویی غیر مشروط که با او هرگز مبارزه نمی کنند در میاد. چون گفتیم شهادت هم انتقال از جهانی به جهان دیگر است، هم خودش درجه است، یعنی خودش بالا رفتن است.
اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، پرتوی از انواری که بر دلهای بندگان خالص و مخلص است، متحجبین است، تابانیدهی بر دل ما هم بتابان. خدایا دست ما از دامان ولای علی و آل علی کوتاه نفرما، ما را پیرو واقعی اونها قرار بده. پروردگارا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی بفرما. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه محفوظا.